الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این فرمایش بود که فرموده بودند وضو و غسل در مواردی که این وضو و غسل موجب اضرار به نفس بوده باشد، ولو این اضرار هم به حد حرام برسد، جنایت بر نفس بوده باشد، ولو مکلف موظف است در این صورت تیمم کند به صلاتهی و محرم را که اضرار به نفس است مرتکب نشود، الا انه اگر عصیان کرد و اضرار به نفس را موجود کرد، به وضو گرفتن و غسل کردن وضو و غسلش صحیح است. و وجهی که فرموده بودند در ما نحنفی اون ضرر علی نفس و اضرار به نفس با وضو و غسل ترکیب انضمامی دارند. غسل رساندن آب است به جمیع اجزاء البدن، من القرن الی القدم، یا دفعتن او ترتیبن، ولی به عنوان الغسل. و وضو غسل الوجه و الیدین است و مسح الرأس و الرجلین است. این غسل و وضع به عنوان الوضو، این وضوست. رفتی به اینکه شخص نقصی در نفسش حاصل بشود و نقصی در عضوش حاصل بشود، من المرض یا فرض کنید غیر المرض، اون نقص ضرر است. اون نقصی که حاصل للنفس می شود یا للعضو می شود، اون نقص ضرر است. محرم حصول اوست، اون بل ایجاد اوست. و اما الغسل و الوضو، این سبب است برای اون تضرر نفس و این سبب وجود آخری دارد. اونی که مبغوض است مسبب است، اضرار به نفس است. و اما سبب، او مبغوضیتی ندارد. الا ما هو صحیح، که در جایی که در خطاب نهی متعلق به مسبب بشود، به قرینه تطابق ما بین الاثبات و مقام ثبوت، این است که مبغوض هم اونیست که در خطاب متعلق نهی واقع شده است، چون همون اضرار به نفس است. اون مسبب مبغوض است و در تکلیف به مسبب، کونه تحت اختیار المکلف ولو به اختیاریت سبب کافیست. علامه و المقرر فی محله. پس اونی که مبغوض است مسبب است، سبب مبغوضیتی ندارد. منتها در ما نحرفی به عنوان سببی که هست، که عنوان همون غسل الوجه و الیدین یا غسل تمام البدن که با اون غسل عنوان وضو و غسل منطبق می شود، مزاحمت پیدا کرده است در این صورت. بلی خطاب امر به وضو و غسل با خطاب حرمت اضرار به نفس که متعلق نه اون است و متعلق امر هم این است، در خارج اتحاد وجودی ندارند، ترکیبشون انضمامی است. و چون که در ما نحرفی ترکیب انضمامی است و مکلف نمیتواند هر دوتا را امتصال کند، چون که در ما نحرفی متضاهم این هستند، در این صورت اون اهم مقدم میشود. اهم نحی از اضرار به نفس است. اون اضرار به نفس اون حرمتش اهم است، یا به جهت اینکه وضو و غسل بدل دارند، اون دیگر در جای خودش بحث شده است. اضرار به نفس مقدم است نهیش، این باید اون نهی را امتثال کند. در متزاحمن قاعده این است، در فرضی که اسیان می شود خطاب امر خطاب اهم، چه نهی بوده باشد چه امر بوده باشد، در فرض اسیان شارع می تواند امر به مهمه بکند، بگوید مهمه را موجود بکن، چون که می تواند. دیروز هم مثالش را عرض کردم که می گوید اگر سه رفت برداشتی از این آبی که در منای غصبی است، این سه غصب را مرتکب شدی باید وضو بگیری، نمی توانی آب را به زمین بریزی. به نحوی که اگر آب را به زمین ریخت و سبرف را برداشت، معاقب است بر ترک صلات مع الوضو و به حرمت التصرف در مال الغیر. دو تا عقاب دارد، علام و هو المقرر فی باب التردد. در ما نحنفی هم همین زور است، اگر فرض بفرمایید شارع میگوید اگر نهی از اضرار به نفس را اسیان کردی، نمیگم اسیان بکن، باید اسیان نکنی، اضرار به نفس موجود نکن، اما اگر موجود کردی خب وضو بگیر دیگر، غسل بکن. به نحوی که اگر اضرار به نفس کرد غسل هم نکرد، مثل این که فرض بفرمایید آب را ریخت از سر تا پا به بدنش، بلی به جهت این که فرض بفرمایید خوشش می آمد، نه وضو و غسل کرد و اضرار به نفس را هم موجود کرد، دو تا محرم را مرتکب شده، یعنی یه اضرار به نفس محرم است، یکی هم خطاب امر به صلات مع الوضو امر غسل را مخالفت کرده است، همون باب تزاحم. این حاصل فرمایشی که بود فرموده بودند، چون که امر ترتبی ممکن است، بدون جهت کشف می شود از این امر ترتبی که این وضو و غسل در حال اضرار به نفس، عصیان امر نهی از اضرار به نفس ملاک دارد و امر دارد، بدون جهت عمل صحیح می شود. بدون جهت با علم به ضرر که وضو و غسل موجب ضرر به نفس است، یا با جهل حکم می شود به صحت الوضو و الغسل. فرقی نمی کند بر این که قاعده لا ضرر در ما نحنفی مدخلیتی ندارد. در ما نحنفی اضرار به نفس خودش فرض کردیم حرام است، یا اضراری است که محرم است، ربطی هم به قاعده لا ضرر ندارد و وضو و غسل صحیح است. این فرمایش را فرموده بودند. عرض می کنم بر این که اون کبرا صحیح است در باب متزاحم این کمان که دیروز هم عرض کردم، اگر ترکیب انزمامی بوده باشد، در فرضی که خطاب اهم مخالفت شد و تکلیف اهم مخالفت شد، شارع می تواند امر به مهمه بکند، علا نحوه ترتب هیچ محصوری هم ندارد، چون که ترکیب انزمامی است. الا انهو در اون باب که با بحثش در باب اجتماع هم نهی بود، اونجا اینجور عرض کردیم، اگر کسی در جایی که ترکیب اتحادی بوده باشد، ما بین متعلق و نه و ما بین متعلق و امر، ترکیب اتحادی است، مثل تجهیز، مثل وضو و اغتسال به ماء مغصوب، که خود غسل الوجه و الیدین یا غسل تمام بدن به ماء غصبی خودش مصداق عنوان غصب است، تصرف در مال الغیر است و خودش هم مصداق وضو و غسل است. اونجا گفتیم که شارع خطاب نهی را مقدم می کند، کمان که فرزینه که فرموده غصب نکن. اونجا گفتیم اگر کسی بگوید که خب شارع با نهی از غصب نمیتواند امر به وضو و غسل بکند، چون که نمیشود یه وضو واحد ایجادش هم واجب بشه و تن حرام نمیشود، امری نمیتواند بکند. اگر کسی گفت چرا امر ترتبی نمیتواند بکند، درست توجه کنید چی میگویم. اونجا گفتیم که اگر شخصی گفت که خب شارع بگوید که بله غصب نکن، اما اگر غصب کردی به اختیار خودت، من نمیگم غصب نکن ها، نکن، اقامت خواهم کرد، اما به نحو شرط متأخر، اگر این اسیان را میکنی وضو بگیر، غسل بکن. چرا این امر ترتیبی اونجا ممکن نیست؟ اونجا اینجور گفتی، درست توجه کنید، گفتیم این امر به وضو و این به امر به غسل ترتبا معقول نیست. چرا؟ برای اینکه شخصی عصیان کرد، توجه کردید این تصرف در مال الغیر را که آب است، عصیانش به یکی به این می شود که به اعضایش ریخت، به اعضای بدنش ریخت، این هم عصیان دیگر، چون که تصرف به جمیع انهایی محرم است در مال الغیر. یه نحوه از تصرف در مال الغیر به ریختن آب به اعضا شدیجند، عرض کنید از سر تا پا ریخت. شارع بگوید اگر در این خطاب لا تغصب عصیان شد، به هر عصیانی باید اینجور بشه دیگر، به هر عصیانی شد اون وقت وضو بگیر، به هر عصیان یکی هم از اون عصیانها ریختن این آب به جمعی بدن است دیگر. خب میگوید شاره اگر این خطاب لا تغصب عصیان شد، ولو به این که آب را به بدنت ریختی، من القلب میل القدم، یا به اعضای وضو ریختی، این هم عصیان است دیگر، این وضو بگیر. این امر امر غیر معقول میشود، برای این که اگر این میگوید وضو بگیر، اگر قصدش این است که وضو را ایجاد کن، یعنی غسل و ود، غسل و لوجه و الیده، یا غسل و جمیل بدن را موجود کن به قصد وضو، این را میخواهد بگوید، این امر غیر ممکن است، چون که فرض کرده اگر عصیان کردی، یعنی فرض کردی که اگر این به این اعضا آب ریخته شد، یکی فرض عصیان اینه، اون وضو و غسل یکی از فرض عصیان است که آب ریختن به اعضا، یعنی به جمیع البدن و به اعضا، یه فرض عصیان است، این را فرض وجود کرده شاره، بعد از فرض وجود به این امر بکند، این طلب الحاصل می شود، چون که فرض وجود شده استی، باید امر بکند به اون چیزی که غیر حاصل است در این فرض، اونی که در این فرض غیر حاصل است قصد الوضوء و الغسل است، چون که اونی که غصب است ریختن آب به اعضا است، به هر قصدی باشد. شاره به اونی که میتواند امر بکند قصد الوضوء است، میگن آن که غصب میکنی اقلا بعد وقت قصد وضوء و غسل بکن، چون عیبی نداره، چون فرض وضوء که نشده، چون که او فرض عصیان نهی نیست، نیت مدخلیت ندارد، نیت وضوء و غسل در تحقق عصیان نهی. آره میگوید قصد وضو بکن، امر به وضو این نیست، امر به وضو این است که وضو یعنی قصد وضو را ایجاد بکن به قصد وضو، وضو خودش عنوان قصدی است، نه این که غسل وضو ولیت نگر موجود شد قصد وضو بکن، معنای وضو این نیست، خطاب به وضو این است که این غسل را به قصد وضو یا غسل موجود کن، یعنی غسل را هم موجود کن، نه این که اگر غسل وجه ولی یا غسل بدن موجود شد در اون وقت روز الوجود قصد وضو چیز کن، قصد وضو قصد غسل بکن، این مدلول خطاب امر به وضو نیست. و من هنا گفتیم ترتب در جایی که ترکیب اتحادی بوده باشد ترتب ممکن نیست، چون که شارع بگوید اگر عصیان کردی توجه که این غسل را موجود بکن، این فرض عصیان است که این موجود شده است، چون که تصرف غصب به هر فرض وجودش حرام است، به هر نحو از وجودش حرام است، اگر این غصب را کردی یکی هم از فرضش این است، یعنی اینجور کردی، یعنی بر آب ریختی به اعضاءت یا به جمیع بدنت، این را موجود کردی اون وقت وضو بگیر. خب وضو که ذاتش موجود شده از ذات الغسل، یعنی در این قصدی وضو بکن،
معناش باید این بشه. این مدلول خطاب امری به وضو نیست، امری به غسل نیست. خطاب امری به وضو و غسل این است که غسل را وجود کن. و این در باب صلات هم همین جوره، صلات در دار غصبی. خب غصبی را مقدم کردیم، گفتیم برای این که صلات در دار غصبی بیما این که سجده‌ای که در دار غصبی می شود، سجده از اجزای صلات است. وضع المساجد علی الارض است. اگر ارض ملک الغیر است و راضی نیست، این وضع المساجد غصب است، تصرفی در مال الغیر است. بدون جهت خطاب امر به صلات را اطلاقش را که به هر وجودی از صلات منطبق کنی طبیعی را جایز است، این اطلاق و ترخیص در تطبیق را مقید شدیم خطاب نه. گفتیم لا، چون خطاب نه مقدم می شود، اون لا تقصد خطاب امر به صلات را مقید می کند به صلاتی که سجودش در عرض غصبی نباشد. اینجا می شه دیگه. گفتیم اونجا اگر کسی گفت خوب امر ترتیبی به صلات سرا جایز نباشد، که اگر عصیان کردی، اگر قصد کردی، بس سجده بکن، نماز بخوان، چرا این امر درست نیست؟ گفتیم این امر غیر معقول است. چرا؟ چون که اگر عصیان کردی لا تقصد را، یکی از فرض عصیان و از مساجده علا حاضر الارض است. چون که عصیان یکی این تصرفی در مال غیر است. عصیان یعنی اگر تصرفی در مال غیر کردی به هر نحوی، یک نحوش همین سجود است. معناش این است که در این صورت سجده کن یعنی قصد سجده بکن. گفتیم این خطاب سجود نیست، خطاب سجود این است که توجه کردی سجده را موجود بکن، نه در وضع المساجد در الارض که مفروض الوجود است در او میگه قصد سجود کن. این خطاب سجود نیست معناش. این سر این حرف بود که ما ترتیب را منکر شدیم در جایی که اون در ما نحنفی ترکیب اتحادی بوده باشد. عرض می کنم اونجا اگر یادتون باشد، اونهایی که بودن یادتون باشد، گفتیم در جایی که ترکیب انضمامی بوده باشد و این محصول لازم بیاد، یعنی طلب الحاصل که مفروض الوجود طلب بشود، این محصول لازم بیاد، اونجا هم خطاب ترتیبی ممکن نیست. ولو ترکیب انضمامی بوده باشد اتحادی نیست، ولیکن بما اینکه او مفروض الوجود است، توجه کردید، بما اینکه او مفروض الوجود است، اگر بخواهد امر بکند و او لازمش طلب الحاصل است. همون محصولی که اونجا می گفتیم، همون محصول در موارد ترکیب انضمامی اگر حاصل شد، یعنی طلب الحاصل لازم آمد، اونجا ترتب ممکن نیست. عرض می کنم درست توجه کنی، در ما نحن فی همون محصول لازم میاد که در موارد ترکیب اتحادی بود. چون درست توجه کنی چه عرض می کنم، شارع گفته است اضرار به نفس نکن. این معلوم است که قصد وضو، قصد غسل در اضرار به نفس مدخلیت ندارد. آب را وقتی که به بدن ریخت، این اضرار به نفس است، قصد وضو و اینها مدخلیتی ندارد. ما قبول می کنیم که وضو که غسل الوجه و الیدین و مس الرأس و الرجلین است، یا غسل که ایصال ماد به جمیع البدن است، این با اضرار به نفس ترکیب اتحادی ندارد، چون که ضرر به نفس قائم به نفس است. ولیکن این سبب است، وضو سبب است، یعنی وضو که غسل الوجه و الیدین است، او سبب اضرار به نفس است. غسل که ایصال ما به جمیع بدن است، اون ایصال ما اش سبب تضرر نفسی است. قصد وضو و قصد غسل و خلیتی ندارند. خب اضرار به نفسی که حرام است، به جمیع اسبابهی موجود بشود حرام است، نه اسباب حرام است. اون اضرار به نفس به جمیع اسبابهی به هر سببی موجود بشود حرام است. این زور دیگر چه زور لا تقصد به هر تصرفی بر تصرف به هر نحوی و به هر تصرفی در مال غیر بشود حرام است. اطلاقش این اقتضا می کرد، اطلاق اضرار به نفس هم اقتضا می کند. این اضرار به نفس و تضرر نفس به هر سببی موجود بشود حرام است. همین زوره دیگر، این معناش اینه دیگر. یکی از اون سببها رساندن آب است. بله توجه کردید، الى جمیع البدن من القرنی الى القدم، به قصد ویزو یا به قصد غسل. به قصد غسل اون یکی، به بعض لذا به قصد ویزو. در ما نحنفی شارع میگوید اگر اضرار به نفس کردی، ولو توجه کردی به رساندن آب به جمیع البدن یا به بعض البدن، اون اضرار هم حرام است. این معناش اینه دیگر، نرساندن آبش حرام است، اضرارش حرام است. خب فرض اسیان چه می شود؟ شما بگید. فرض اسیان این است که اگر این ضرر را رساندی، در سود در فرضی که این ضرر به نفس برسد به هر سببی، که یکی هم از اون سبب غسل و وضو است. اگر این ضرر بشود، این ضرر اگر موجود بشود به هر سببی موجود بشود، یکی همینه دیگر سببش، که عبارت از این است که رساندن آب است، نمیدانم به بدن به قصد وضو اول غسل، اگر این ضرر موجود بشود، فرض کرد رساندن آب را، این فرض اسیانش فرض رساندن آب است به جمیع البدن یا به بعض البدن. اینجا میگه وضو بگی یا غسل بکن، یعنی قصد وضو بکن و قصد غسل بکن، معنای دیگری ندارد. چون فرض اسیان اگر اضرار به نفس را اسیان کردی، به هر سببی اسیان ضرر به نفس را موجود کردی، سبب مبغوض نیست، به هر سببی این ضرر نفسی موجود شد، توجه کردید که یکی هم از سببهای این وضو و غسل است. اگر این را به اختیار خودت موجود کردی، سبب اگر فرض الوضو بشه و سببش باید مفروض الوضو بشه دیگه، چون که فرض الوضو در مسبب فرض الوضو سببشه. اگر این اضرار به نفس موجود شد، یعنی اگر این غسل الوجه و الیدین یا سبب المال جمیع البدن موجود شد، وضو و غسل بگیر، یعنی غسل وضو و غسل 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 معناش همین، بلا معنای دیگر ندارد دیگر. اگر بگه ذات وضو و غسل موجود بکن، ذات غسل را موجود بکن، این طلب الحاصل میشه، چون که مفروض الوجود گرفت در طرف تو. چون که معنای خطاب امر به وضو و خطاب امر به غسل این است که غسل را موجود بکن و وضو را موجود بکن، بدون جهت در ما نحلوی این خطاب نمیتواند ترتباً شامل بشود ما نحلوی را، چون که نمیتواند کشف ملاک نمیشود، چون که ملاک را مزبوده کشف کن، چون که ملاک کشف نمی کند متزاهمن نمیشه گفت، متزاهمن در جایش که هر دو تکلیف باشد، هر دو ملاک دو تکلیف بوده باشد، بنابرای مسلک صاحب کفایه باید ملاک دو تکلیف باشد، بنابرای حرف ما باید دو تکلیف هر دو بالفعل موجود بشد. این زوره دیگه، نه بنابرای مسلک ما دو تکلیف بالفعل موجود است، نه بنابرای مسلک صاحب کفایه ملاک موجود است، چون که راه کشف ملاک تکلیف است. وقتی که عمل ترتبی ممکن نشد، از کجا ما کشف کنیم ملاش را؟ بدون جهت چه جور خطاب لا تقصر در جایی که آب آب رسمیست، خطاب لا تقصر با امر به وضو متعارضه این استند، چون که وقتی که ترتب ممکن نشد، اجتماع هم نهیان ممکن نشد، باید تغییر کنیم، تعارض می شود دیگر، می شود برای این که وضو بگیر به غیر آب رسمیست، یعنی به غیر مورد نه، چه مورد نه نباشد. چه جور اون تخصیص می شود؟ در جایی که ترکیب انزمامی بشود و مثل ما نحنفی بشود، که همون محصول در امر ترتیبی لازم میاد، اونم موارد تعارض می شود. باید بگوییم بر این که وضو بگیر و غسل بگیر در غیر مواردی که اضرار به نفس است، من دان ضرری که ضرر محرم بوده باشد، با اون نحوی که دلیل حرمت اضرار به نفس، اگر گفتیم مطلقا حرام است، مطلقا تغییر می کند، گفتیم نه در جایی که جنایت بر نفس حساب بشود، اون مورد تغییر می کند. ما نحنفی هم ما نحنفی از متعارضه این است، نه از متزاهمه. نتیجه این عرایز من چیست؟ نتیجه عرایز من این است که تباب تزاهم در جایی است که امر ترتبی ممکن بوده باشد، و امر ترتبی جایی ممکن است در فرض اسیان و خطاب الاهم امر با مهم ممکن بوده باشد، چون که اسیان الاهم ملازمهش این نیست که مهم موجود بشه ولو بعض از ذاتش، ولو ذاتش مثل که بزنین که من وضو میگیرم و آب چی ملک خودم است، ولاش این آب میریزد به ملک مردم. اون این که محرم است ریختن آب به ملک مردم است، او تصرفی در مال غیر است. بدون جد اصلا وضو نگیرم، دوله آفتابه را به پشت بام مردم بریزم، همون بله اسیان است. توجه، این اسیان اون انسباب سبب ما به مال ملک غیر است. اون اسیان اون سبب ما ملازمه با وضو ندارد، هیچ ملازمه با وضو ندارد. توجه کردید، انسان سبب ما میکند وضو هم نمیگیرد. این زشاره میتواند بگوید سبب و مسبب هم اونجا نیست. توجه کردید، چون که سبب ما وضو سبب نیست، ممکن است مسبب سبب ما موجود بشود بدون این که از وضو شیء موجود بشود. بدون جهت در ما نحلوی اونجا شاره میتواند بگوید اگر سبب ما در ملک غیر کردی وضو بگیر. مثل این که اگر سه گرفه از ناب برداشتی، ممکن است سه گرفه را بردارد بینداز زمین، ملازمه با وضو ندارد. اسیانون نه، اسیانون نه در هیچ موردی ملازمه با اتیان بعض مأمور به هم ندارد. اونجاست که شاره میتواند امر بکند سه گرفه برداشتی باید وضو بگیر. امر ترتبی در متزاحمه در این موارد ممکن است که خطاب امر محفوظ بشود و مدلولش ممکنه لعقص بوده باشد، اونجا امر ترتیبی معقول است. بدون جهت در ما نهلوی ما التزمنا وضوء و غسل در مواردی که اضرار به نفس بوده باشد در او، ولو ضرر محرم بوده باشد، اونجا وضوء باطل است. اینی که تو ذهن شما هم این است که معنای اضرار به نفس این است که این وضوء ترک بشود، توجه کرد این وضو ترک بشود، این وضعی اعتکازتون را شاید متوجه نباشید. وضعی اعتکاز این است که این اضرار به نفس به هر سببی باشد مبغوض است. معنیش اینه، نه اینکه سبب مبغوض است. مبغوض سبب نیست، خود مسبب است. دو تا حرام مرتکب نگیده انسان، وقت خطابم مسبب را نهی کرده است. این مسبب به هر سببی موجود بشود مبغوض است. این معناش این است که ولو وضو بگیری باز اون اضرار را باید ترک کنی، نمیشود اون وضو گرفتن. معناش اینه، این اعتقاد از جهت اینه. بدون جهت در این موارد امر ترتبی ممکن نیست و وضو و غسل محکوم به بطلان است. خطاب باب تعارضین است، خطاب اضرار به نفس با امر به وضو و غسل تعارضین است، نه متزاحمین است کما ذکر. و این حاصل حرفی که پیش ما بود و اولم نمیخواستم اصلا این بحث وارد این بحث بشود، ولیکن گفتیم که خب دیگر از آش آمده بگوییم، چون که این حضور ذهنی میخواهد مطالب اجتماع امر نهی را کما ذکرنا، و ما هم اجتماعا اون مطالب را عاده کردیم برای شما. در مقابل این فرمایش که وضوع محرم، وضوع در موارد اضرار به نفس، چه اضرار علی نحو الحرام بوده باشد چه اضرار غیر محرم بوده باشد، وضو صحیح هست. یه تفصیلی که ما دادیم موارد محرم باطل، غیر موارد محرم صحیح. در مقابل این یه فرمایشی قولی دارد مرحوم ناینی قدس الله سره، و آن این است که وضو در موارد اضرار به نفس و غسل باطل است. چه ضرر محرم بشود، چه ضرر غیر محرم بشود، الان کل تقدیر وجوب و غسل اگر موجود شد و اون وجوب و غسل توجه کردی موجب ضرر بر نفس شد، ولو انسان سرش دردی گرفت، اون وجوب و غسل باطل است. مثل باب صوم توجه کردید، مثل اونجا نه وجوب و غسل باطل است، فرقی نمی کنه. ولی این عکس قول سابق می شود که از وجوب و غسل ضرری علی الاطلاق صحیح است، این عکس اون قول می شود که وضو و غسل ضرری علی اطلاق باطل است. این مثل باب صوم است. خب معلوم شد دیگر از اون حرفه هایی که ما گفتیم، معلوم شد که این ایشان باید چه بشه، باید ایشان ملتزم بشه که دلیل بر عدم دلیل بر عدم وضوء به وضوء و غسل در حال ضرر قاعده الهره قاعده لا ضرر نیست، مثل باب صوم است، دلیل خاص دارد، چون که دلیل خاص دارد مثل باب صوم می شود. شخصی که به وضوء و غسل متضرر می شود، توجه کردید اصلا این وضوء و غسلی که است در باره او مشروع نشده، کمان که صوم بر مریض مشروع نبود. خب این را از کجا استفاده کنیم؟ در باب صوم روایات داشتیم که من ازل ربیه صوم فلیس علیه صوم، اینجور بود دیگر. خب اینجا از کجا استفاده کنیم؟ این که صوم غسل و وضو ضرری شد، دیگر اون بل ندارد تکلیف تیمم است، وضو مشروع نیست. ایشان این را از آیه شریف استفاده کرده است. ایشان فرموده است در آیه مبارکه، در آیه مبارکه ای که هست، خداوند متعال مکلفین را تقسیم کرده است به دو قسم. این که میگد ازا کنت من السلات فقصد و وزو اکن و عیدی اکن، تا این که میفرماید و این کنتم جنبن قد دهرو، بعد که میفرماید و این کنتم مرزا ولا سفر او جا احد کن من الغایت او دامست من نسا فلن تجدو ما انفتگممو، خداوند متعال تیمم را بر فاق دل ما بیان می کند. اون کسی که فاق دل ما است، فاق دل ما هم معنیش نیست که آب نداشته باشد ها، یعنی متمکن از استعمال آب نداشته باشد، متمکن از استعمال آب نباشد، چون که آب نیست، یا آب هست ولیکن متمکن نیست، مثل مریض. بله بعض اقسام مریض. ایشان فرموده است در ما نحنفی از زیل معلوم می شود که اون اولی که ازا کنتم من الصلات فاغسلوا و این کنتم جنبا فتطهروا، او حکم واضح دل ما است، چون که مکلف وقتی که فاق دل ما خارج شد، غیر فاق دل ما که واضح دل ما است، او تکلیفش این می شود که وضو باید بگیرد، جنب باشد غسل کند. از خداوند متعال اون محدثینی که صلات را اتمام می کند او را به دو قسم تقسیم کرده است، واز دیل ما و فاق دیل ما. فاق دیل ما، فاق دیل ما تیمم کنند، واز دیلشان وضو بگیرند. در ما نحنفی این شخصی که وضو و غسل به او ضرری است، نمی توانیم بگوییم که این وضوء و غسل باید اتیان بکنه. توجه، اگر گفتیم ضرر حرام است علل اطلاق، فاق دل ما است بلا اشکال، متمکن از استعمال نیست چون که حرام است، توجه کرد، اضرار به نفس نمی توانیم. اگر گفتیم که نه اضرار به نفس، توجه کردید همه مرتبهش حرام نیست، ولیکن اینقدر است که به کسی که ضرر می رساند تیمم مشروع است، این را همه قبول دارد، جزایش از که شبه نیست. پس در ما نحنفی اون کسی که متضرر به وضوء و غسل می شود اون فاق دل ماست، توجه کردید، با وظیفه این است تیمم بکنه. اگر ملتزم بشویم که این متضرر وضوء و غسلش هم صحیح است، یعنی می تواند وضوء بگیره، ولی وضوء گرفت یا غسل کرد اسیانن یا ولی غیر سیانین، اگر وضوء و غسل گرفت میتواند نماز بخواند، این لازمه این است که این مکلف کذا هم واجب دل ما بشود هم فاق دل ما. و حال که در آیت تقسیم شده از مکلفی به واجب دل ما به فاق دل ما، تقسیم قاطع شرکت است، یعنی فاق دل ما هیچ وقت واجب دل ما نمیشود، واجب دل ما هیچ وقت فاق دل ما نمیشود. الحیوان ما انسان او غیر انسان، غیر انسان هیچ وقت انسان نمی شود، انسان هم هیچ وقت غیر انسان نمی شود. تقسیم خاصیتش اینه. ایشان فرموده است بما این که در این آیه مبارکه خداوند متعال مکلفین و محدثین را تقسیم به دو قسم کرده است، تقسیم قاطع شرکت است، اگر بگوییم که کسی که یتضرر بالغسل والوضوء، وضوء و غسلش صحیح است، این لازمه این است که هم واجب دل ما بشود هم فاق دل ما بشود، و حال اینکه تقسیم قاطعی شده است. این فرمایش ایشان است. خب جوابش پر واضح شد، برای اینکه بله از این بیانی کردم جوابش واضح شد. جوابش این که یا مرحوم ناینی این چه میفرمای تقسیم قاطعش شده است، درود و چشم ما گذاشتیم درست است، ولیکن در آیه شریفه ای که هست، در آیه شریفه عمری زوق و قصبی که ضرر محرم نمی آورد، مضر است ولیکن ضرر محرم نیست، این وضو و این مکلف ذکر نشده است، برای اینکه مکلف حاق دل ما یعنی نمیتواند ولی وضو و غسل بگیرد، نمیتواند یا عقلا یا شرعا، شرعا نمیتواند، او چه میشود؟ اون ضرر محرم میشود، او حاق دل ماست، او هیچ وقت واجب دل ما نمیشود، وضو بگیرد وضو و غسلش باطل است گفتیم میگه. واجب دل ما هم اون کسانی است که فرض بفرمایید این وضو گرفتن برای آنها ممکن است، یعنی ممتنع نیست، نه ممتنع عقلی نه ممتنع شرعی، در ما نفتفی اون وضو گرفتن و غسلی که ضرر غیر محرم دارد او داخل واجب ماست، توجه کردید داخل واجب ماست، منتها آیه اطلاقش اقتضا می کند که این واجب ما یتعین علیه الوضو، توجه کردید قاعده نفی الضرر و ضرار که قاعده لا ضرر است، قاعده امتناع نیست، او میگوید این واجب دل ما وضو برش متعین نیست، توجه کرد او فقط این را میگه قاعده لا ضرر، چون که مدرک اینها که قاعده لا ضرر است، ضرری که غیر محرم است مدرک دیگری ندارد، این علما هم که گفتن از روی قاعده لا ضرر گفتن، قاعده لا ضرر میگوید این واجب ما براش وضو و غسل متعین نیست، واجب نیست، توجه کردی، ولیکن اون ادله که ان الله یحب المتطهرین، توجه کردی، او میگوید که نه وضو و غسل صحیح است، این وقت میگه وضو واجب نیست، قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر شرعش نفی است، اثبات نمی کند، نمیگوید که وضو واجب نیست، تیمم واجب است، کاری قاعده ای لازره با وضو تیمم کار نداره، میگه اون حکمی که ضرری است برداشته شده است، وضو و غسل به تو واجب نیست، میتوانی ترک کنی وضو و غسل را، اما باید تیمم بکنی، اون رو قاعده ای لازره اثبات نمی کنه، کارش نفیه، در ما نحن فیه در خارج ما دو تا ادله داریم، یکی این است که ان الله یحب المتطهرین، این است که در این حال هم وضو بگیری غسل بگیری وضو و غسلش مطلوب، چون که ضرر هم که به حرم نیست، اطلاق ادله استحباب میگیره، از اون طرف یعنی اون ادله میگوید اگر وضو بگیری یا غسل بکنی جنابت میرود، توجه کردید مستحب است، این طهور است، الوضو طهور، توجه کردید مثل این طهور است، یک اسم از ادله داریم لا صلات الا بطهور، در صلات طهارت میخواهیم چیز دیگر معتبر نیست، این ادله استحباب وضو طهارت را میخواهند و ادله شرطیت طهارت در صلات مقتضای این است که طهارت صرف الوجودش کافی است، صرف الوجود طهارت کافی است، دیگر صرف الوجود موجود شده، جمع عرفی ما بین قاعده لا ضرر و ما بین لا صلات الا بطهور و ادله استحباب وضو و غسل که اینها طهور هستند مقتضی این است که تیمم به این شرط لازم نباشد، توجه کردی؟ بدون جهت در مانانوی میتواند وضو بگیره و اما اگر وضو و غسل را ترک شد، چون که لازرن میگه واجب نیست، میتونی جایز ترک بکنی، ادله لا یسکت صلات به حال این که این مکلفی به صلات است، بلا اشکال مکلفی به صلات است، از تیمم حد طهوره نمیگه تیمم طهوره، چون که وضو و غسل واجب نیست، صلات ساقط نیست، تیمم هم طهور است، این چه می کند نتیجه ایزد؟ نتیجه ایزم این هستی باید تیمم بکنند، مخیر نتیجه میشه که این مخیر است، ما بین الوضوع و الغسل و تیمم، لم حرف ما این است در آیه مبارکه تقسیم قاطع شرکت است قبول دارید و بنا به تقسیم آیه مبارکه کسی که وضوع و غسل بر او ضرری دارد که محرم نیست واجب ما است، این مقتضای آیه است، بلکه این اطلاق است، اطلاق حکم در واجب ما است که فصل او وضوع کن، قاعده لا ضرر میگه به تو واجب نیست ای متزلزل. بله آیتنش. یعنی وضو واجب نیست برای دیگر؟ بنا بنا اگر چیز اجیبی وقت گذشته است باید سینه بزنی یه خود لازره با تیمم کار ندارد آقا. لازره میگه وضو دلیل دیگر است و وضو و غسل واجب نیست. ادله استحباب میگوید که نه وضو و غسل مطلوب است و لا صلات الا بتال. مگر ادله استحباب را ادله لازره تقیید میکنند؟ خاطر اینجور کم نطفی میفرمایی به جدت فدا قاعده لازره حکم امتنانیست وضو را برمیدارد. اینها را چند یه ماه هست میبحث میکنی با استحباب کار ندارد. اونجا از شاره نیست دارد میخوای بکن میخوای نکن. او میگه لازره کاری ندارد. ادله این الله یه بلمت الویزو نورن و امثال زالش میگه ویزو اینا مستحب است. اون وقت لا صلات الا بطهور میگه طهارت است، نتیجه تخییر میشود. والحمد لله رب العالمین.